ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نوید افکاری در فایل صوتی نسبت به حکم صادر از سوی قوه قضاییه اعتراض کرد. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید بازگشایی مدارس به جز مناطق قرمز حضوری خواهد بود. و ویزای شنگن برای شهروندان ایرانی تا اطلاع بعدی صادر نخواهد شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. نوید افکاری، جوان 27 ساله‌ای که در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به دو بار اعدام محکوم شده، در یک فایل صوتی به این حکم اعتراض کرد. آقای افکاری با تاکید دوباره بر بیگناه بودنش از همه ایرانی‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خواست برای نجات جان او کمک کنند.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرد. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه.
علاوه بر نوید افکاری، دو برادر او به نام‌های وحید و حبیب به ترتیب به 54 سال و 27 سال زندان همراه با 74 ضرب شلاق محکوم شدند. مهمترین اتهام این سه برادر قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست آبفا به نام حسین ترکمان در روز دوم مرداد بوده. مرداد 97 بوده است. در خبر دیگر، وکیل رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی که به دست پدرش با داس به قتل رسیده، میگوید از آنجا که قاتل به تحقیق اقدام به قتل کرده، نباید تنها موردش به مجازات فقهی بسنده شود. به گفته ی ابراهیم نیکدل مقدم، در این پرونده با توجه به خطرناک بودن مجرم و خشن بودن نوع قتل باید مجازات تکمیلی صادر شود. پیشتر رضا اشرفی، پدر رومینای 13 ساله، در دادگاه گفته بود به تحریک خانواده و پس از تحقیق در مورد مجازات قتل فرزند دست به این اقدام زده است. رومینا اشرفی بامداد اول خرداد امسال توسط پدرش به دلیل فرار با فردی به نام بهمن خاوری در روستای سفید سنگان گیلان با داس کشته شد. وزیر آموزش و پرورش ایران روز دوشنبه گفت بازگشایی مدارس به جز در مناطق قرمز به دلیل شیوع کرونا حضوری خواهد بود. محسن حاجی میرزایی با اشاره به اینکه مدارس از شنبه آینده بازگشایی می‌شوند گفت آموزش تلویزیونی از 15 شهریور اجرایی می شود. وی درباره کاهش تراکم دانش آموزان در کلاس های درس از گروه بندی آنها در کلاس خبر داد. وزیر آموزش و پرورش در حالی از غیر حضوری بودن کلاس ها در مناطق قرمز یاد می کند که روز گذشته بنابر گفته وزارت بهداشت ایران 30 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. فدراسیون فوتبال بین‌المللی جهانی فیفا خواستار توضیح درباره دخالت مقامات قضایی ایران در امور مربوط به این فدراسیون شده است. فیفا و UFC با ارسال یک نامه مشترک مخالفت خود را با استفاده از تهدیدات قانونی از سوی مقامات دولتی ابراز کرده است. در همین زمینه ساعت پیش نظر پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، را پرسیدم و از او درباره جزئیات نامه فیفا پرسیدم.
فدراسیون جهانی فوتبال البته از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا، یعنی وقتی که شما برگر رو نگاه میکنید این که لوگوی کنفدراسیون فوتبال آسیا بالاش هست و همینطور فیفا که به امضای هر دو دبیرکل، یعنی دبیرکل AFC و همینطور دبیرکل فیفا رسیده و ارسال شده، فدراسیون فوتبال ایران رو تهدید کرده که بر اساس گزارش رسانه‌های ایران متوجه شده، یعنی خودش کدهایی داده که گویا از داخل ایران رسانه‌های مشخصی که به نظر هم میرسه رسانه‌های حامی فدراسیون فوتبال ایران باشن، به فیفا و AFC اطلاع دادن که برخی از مدیرانی که دست داشتن در قرارداد عجیب مارک ویلموت مورد بازخواست نهادهای قضایی قرار گرفتن و همینطور استناد کرده مثلا به بند 1 ماده 12 و همینطور ماده 19 فیفا که میگه که فدراسیون‌ها باید مستقل باشن، اعضایشون باید از هر گونه گزندی از سوی نهادهای قضایی و دولتی در امان باشن و گفته که برخلاف بر اساس ماده 14 همینطور کسی حق اظهار نظر یا دخالت مستقیم در امور فدراسیون فوتبال ایران رو نداره.
آقای یونسیپور، فیفا بارها عدم عدم دخالت نهادهای دولتی در فدراسیون‌های فوتبال جهان رو بهش تاکید کرده و خیلی هم به دخالت نهادهای دولتی در فدراسیون‌های فوتبال حساسیت نشون داده. الان با توجه به اتهاماتی که علیه 8 نفر از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران مطرح هست، وضعیت این پرونده چجور خواهد شد؟
این اصلا مورد بسیار عجیبی هست. چرا عجیب ترین دخالت در حقیقت فیفا هست در مسئله فدراسیون فوتبال ایران. ما پیش از این هم موارد زیادی رو دیدیم، مثلا در مورد اینکه FBI ورود کرد در سال 1384 به مسئله فدراسیون جهانی فوتبال و این مقوله رو تا سال 1392 هم خورشیدی شد حساب بکنیم ادامه داد، بلاتر و میشل پلاتینی و همینطور اعضای بسیار بلند پایه فیفا و اتحادیه اروپا برکنار شدن. تغییرات زیادی توی فیفا به وجود اومد به خاطر اینکه به فساد بود. همینطور مسئله کالچوپولی رو به یاد بیاریم که دستگاه قضایی کشور ایتالیا، نه فوتبال ایتالیا، ورود کردن باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال این کشور، و همینطور بسیاری از دلال‌ها رو محاکمه کردن، به زندان انداختن، از فوتبال محرومشون کردن. باشگاه یوونتوس رو دستگاه قضایی این کشور به خاطر فسادی که داشت به لیگ‌های پایین‌تر صعود دادن. و همینطور این مسئله در کشور ترینیداد و توباگو دیده شده، در کشور آفریقای جنوبی دیده شده، و همین الان هم مسئله که کشور سوئیس، پلیس فدرال سوئیس در حال تحقیق در مورد آقای جان اینفانتینیو هستش. در اساسنامه و کدهای انضباطی فیفا هم این مسئله اومده که کشورهایی که مسئله فساد دارن در زمینه تجاوز، تعرض، مسائل مالی، دولت‌ها و کشورها دستگاه قضاییشون میتونن و باید بکنن.
آقای یونسپور، اگر بخواید یه آسیب شناسی کلی بکنید، علت این همه پرونده قضایی در فیفا و نهادهای حقوقی این سازمان بین‌المللی علیه فوتبال ایران رو چطور تحلیل میکنید؟ موزلی که نه تنها فدراسیون فوتبال ایران باش درگیره، بلکه باشگاه‌های فوتبال ایران هم به تناوب و خیلی زیاد باش درگیر هستند.
این همون مسئله خیلی عجیبیه که چرا فیفا اصلا بهش حساس نیست. فدراسیون جهانی فوتبال چندی قبل از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد به صورت رسمی که ما میدونیم تمام پرونده هایی که ایران ارسال کرده مبنی بر اینکه باشگاه های پرسپولیس، استقلال، سپاهان و الی‌ذلک خصوصی هستن، همش دروغ. راستی آزمایی هایی که انجام دادیم اینه که فدراسیون فوتبال هم مشارکت داشته در این تخلف و همه اینا دولتی هستن. دولتی ماندن و دولتی بودن باشگاه های فوتبال ایران باعث چنین اتفاقی میشه، ورود پرونده های بسیار زیاد در فیفا. و گویا فیفا اونجایی که باید ورود بکنه و باشگاه های ما رو از دولتی بودن و فوتبال ما رو از دولتی بودن نجات بده، این کارو نمیکنه. ولی جایی که باید دقیقاً همراه بشه، باید برای اولین بار دستگاه های قضایی کشور ورود کردن به یه پرونده فساد بسیار بزرگ، خیلی خوشبینانه بخوایم نگاه بکنیم، از روی ناآگاهیش اومده و داره از همون مدیران حمایت میکنه. خیلی جالبه، اگر فدراسیون فوتبال ایران تعلیق بشه، در حقیقت دیگه مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه و همینطور حامیان رسانه‌ایشون دیگه ابزاری نخواهند داشت برای اینکه فدراسیون فوتبال ایران مثلا فیفا رو تحریک بکنن برای اینکه با این مدیران کاری نداشته باشن. اون وقت نهادهای قضایی ایران خیلی راحت‌تر ورود خواهند کرد به پرونده‌های فساد هم مهدی تاج و هم اعضای هیئت رئیسه که در این قرارداد عجیب و غریب و همینطور پرونده‌ای که خود شما اشاره کردین دست داشتن.
پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش بود و ارزیابی داشت به نامه تهدیدآمیز فیفا به فدراسیون فوتبال ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
و اما دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی میگوید به دلیل شیوع کرونا ویزای شنگن فعلا برای شهروندان ایرانی صادر نمی‌شود. به گفته مقصود اسعدی سامانی، با وجود برقراری پروازهای مستقیم بین ایران با فرانسه، هلند و اتریش، هنوز امکان سفرهای گردشگری و غیر ضروری به این کشورها فراهم نشده است. بنابر بیانیه‌های سفارتخانه‌های اروپایی در ایران، شهروندان ایرانی با ویزای نوع C توریستی تا اطلاع بعدی امکان سفر به این کشورها را ندارند. بریتانیا عضو شنگن نیست و به نوشته خبرگزاری ایسنا، این کشور ورود کسانی را که جواز یا کارت اقامت یا ویزای دانشجویی و گردشگری از انگلستان را ندارند مجاز دانسته است، اما این افراد به محض ورود باید 14 روز به قرنطینه بروند. با شیوع کرونا مرزهای هوایی و زمینی ایران نیز مسدود شده، اما با کاهش تدریجی محدودیت‌ها برخی از پروازهای بین‌المللی از سر گرفته شده است. و روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به استعفای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سن 66 سالگی به علت بیماری و ضعف جسمانی از مسئولان ایرانی که با 80 سال سن همچنان مسئولیت‌های حساسی بر عهده دارند انتقاد کرد. این یادداشت به نام هیچ فردی در حکومت اشاره نکرده است، اما افرادی چون احمد جنتی با 94 سال دبیری شورای نگهبان و ریاست مجلس خبرگان را بر عهده دارد، علی خامنه‌ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی 82 سال دارد و 32 سال است که رهبر است، و محمد یزدی با 89 سال سن در سالهای اخیر به دلیل ضعف جسمانی با ویلچر تردد می‌کند، به تازگی به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبری انتخاب شده است. و مسعود مهرابی ناشر مجله معتبر و قدیمی فیلم در 66 سالگی در تهران درگذشت. کسی که به همراه هوشنگ گلمکانی و عباس یاری در نقش مدیر مسئول و صاحب امتیاز از ستونهای اصلی این مجله بود، در دورانی که تکلیف سینما هنوز مشخص نبود، در دورانی که بسیاری از مجله های سینمایی با نام و بینام توقیف می شدن و پس از انتشار باز می ماندن، اما مهرابی با مجله فیلم از پیچ‌وخم‌های پرخطر سیاسی و اجتماعی عبور کرد. احمد طالبی نژاد منتقد سینما در همین زمینه گفتگویی داشته با همکارم محمد زرقامی که با هم میشنویم.
مجله فیلم نخستین بار در سال 1362 رسماً به خانواده مطبوعات ایران پیوست و من این روزه دیگری هم الان امروز گفتن و نوشتن که در شرایطی مجله پا به عرصه گذاشت که اهالی سینما سردرگم بودن، معلوم نبود که کی به کی هست، کی هست، کی نیست، کی رفته، کی مونده. اساساً چرخهای سینمای ایران تا حدودی میشه گفت متوقف مونده بود و اثراتی هم به هر حال مجله فیلم دیزده دورانی که شروع کرد و بعد ادامه پیدا کرد، در کنار حالا خبرها و نمیدونم گزارش هایی که از تولید و فعالیت های سینمایی ارائه میکرد، شروع کرد به ارائه بحث های تئوریک و به قول حالا فارسیش نظری درباره مسائل فنی، مسائل تکنیک سینما و خیلی کارهای دیگه که، و بعد معرفی فیلمسازهای نخبه، فیلمسازهای ارزشمند ایران و جهان. و به هر حال به نظر من یکی از گام های مؤثر در شکل گیری سینمای پس از انقلاب بود، حالا اسمش سینمای نوین بذاریم و هر چی که بذاریم، که بعدها دیدیم که این سینما به هر حال حداقل طی دو دهه تقریبا میشه گفتش که در هیچ جشنواره درجه یکی نبود که بدون یک فیلم ایرانی برگزار بشه. حالا نقش آقای مهرابی با نقش خونکش اینجوریست که اساسا ببینید مجله فیلم مجله فرد نیست. واقعیت اینه که به عنوان کسی که 34-35 سال از 38 سال انتشار این مجله رو در کنار این دوستان بودم و یک زمان اینقدر تو مجله فعال بودم که همه فکر کردن من در کنار آقای مهرابی، آقای گلمکانی، آقای یاری رکن چهارم این مجله هستن، این را حتی یکی از مقامات سینمایی هم یه وقتی به من گفت. من چیزی که متوجه این مجله، مجله فرد نبود، یعنی نمیتونیم بگیم که این مسعود مهرابی بود یا این مسعود گلمکانی بود که این مجله رو که میتونه یه مجله چیپ زردی باشه تبدیل کرد به یک مجله فرهنگی هنری و شأن و اعتبار بهش داد که کم سابقه داشته در مطبوعات سینمایی ایران. بیعت مسعود مهرابی در مجله فیلم با خلاصه نمیشه. مسعود مهرابی اولین کتاب سینمایی جدی تاریخ سینما را عرض میکنم بعد از انقلاب رو منتشر کرده که حداقل از ابتدا تا جایی که الان به انقلاب میرسه و اینها هنوز یکی از معتبرترین کتاب هاست.
احمد طالبی نژاد منتقد سینما بود و درباره موضوع درگذشت مسعود مهرابی ناشر مجله معتبر و قدیمی فیلم که امروز در تهران در سن 66 سالگی درگذشت با رادیو فردا گفتگو میکرد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن که میتونن نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما با این شماره ها در میون بذارید.